الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاهد الرابع في سائر الأمور العامة من تتمة تقاسيم الوجود وفيه إشراقات، الإشراق الأول في المتقدم والمتأخر. همونطوری که خب قبلا ملاحظه فرمودید، سلام علیکم، مباحث فلسفی رو به دسته ها و طوایف مختلفی تقسیم میکنن. بعد از بحث از موضوع و اهداف و غایاتی که بر علم فلسفه مترتب است، بحث های فلسفی رو به احکام وجود و اقسام وجود تقسیم میکنن. برخی از مباحث فلسفی مربوط به احکام وجود است، مثل اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود، تشکیک وجود، مسابقت وجود با شیئیت، مسابقت وجود با خارجیت، با فعلیت و این گونه از احکامی که از آن خود هستی است، این حیث هستی، یعنی هیچ تقسیمی و هیچ بحث قسمی در ارتباط با هستی نیست، احکام مستقیما متوجه به خود وجود است. و بعد به احکام، بعد به اقسام هستی میرسن که هستی تقسیم میشود به واجب و ممکن، به حادث و قدیم، به علت و معلول، به بالقوه و بالفعل، به سابق و لاحق، به متقدم و متأخر، و مباحثی است که تحت عنوان بحث‌های تقسیمی هستی است. و بعد از اینکه این مباحث که به عنوان الهیات بالمعنی العام مطرح شد، بعد نهایتاً به الهیات بالمعنی الاخص می‌پردازند و در بحث الهیات بالمعنی الاخص اون اسفار سگانه سفر دوم و سفر سوم و سفر چهارم معنا پیدا می‌کند. در حقیقت این 6 جلد اسفار از جلد اول تا جلد تا پایان جلد پنجم ناظر به عرض کنم که الهیات بالمعنی العام است و جلد 6 و 7 و 8 و 9 ناظر به الهیات بالمعنی الاخص است. در این کتاب تقریبا این نظم رعایت شده، اما با یک نگرش دیگری. بعد از اینکه به اصل موضوع فلسفه و غایت و هدفی که بر اون مترتب است پرداختند، به احکام عام هستی اشاره کردند و در اون احکام عام هستی به بحث هستی مسابق است با وجوب راه پیدا کردند و از همونجا بحث الهیات بالمعنی الاخص رو در حوزه وجوب مطرح کردند که واجب الوجود هست، براهینی که راجع به واجب الوجود هست و همچنین احکام واجب و اوصاف واجب و نهایتاً هم مباحث عمده وصف که علم است و قدرت است و حیات است و امثال ذلک و نحوه این اوصاف که از مباحث مهمی است که حکمت متعالی بیشتر به او پرداخته شده، که نسبت به علم واجب چگونه است، قدرت واجب چگونه است، حیات واجب چگونه است، که الحمدلله تا اینجا این مقطع گذشت که انشاءالله اگر آدم اسفار رو خونده باشه، وقتی میاد اینجا یک ذوق دیگه‌ای برای انسان حاصل می‌شود، یعنی بعد از اسفار این یه ذوق دیگه ایجاد می‌کند، و اگر قبل از اسفار باشد، خب زمینه و آمادگی مناسبی رو برای فهم مباحث در اون کتاب نسبت کتاب اسفار فراهم می‌کند. اما در همین این مشهد اول در شاهد چهارم می‌رسیم به بحث‌های تقسیمی فلسفه که خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، یعنی بعد از مرحوم عرض کنم که مولا صدرا، کتاب‌های آموزشی خب بالاخره کم نوشته شده، گرچه در نظام تحقیق و تعلیقه و تحشیه و تبیین حکمت متعالی خب کار زیاد شده، اما بعد تا زمان مرحوم حکیم سبزواری یک کتاب آموزشی متقنی که بتونه واقعا نظام فلسفی حکمت متعالی طراحی بکنه و خوب ارائه بکنه نبود. و بعد هم نوبت به مرحوم علامه رضوان الله تعالی رسید که حق بزرگی واقعا به فلسفه ایشون دارن به لحاظ نظام بندی، ترتیب و تقویم مباحث فلسفی، که انصافا این کار بدایه و نهایه خوب یه کار بسیار شریفی است و مهمترین کار این است که مسیر هموار شده واقعا. چون یکی از نکاتی که حاج آقا در ارتباط با مرحوم علامه و کتاب نهایشو میفهمودن و بودن سعی شده که در این کتاب دیگه مباحث کماسیعتی نباشه، اون ترتیب و چیدمان مباحث فلسفی که ذهن رو پله پله بالا بیاره و مبانی آشنا بکنه تا اون نتایج، از ابتکارات مرحوم صدرا بوده که خب خیلی مرحوم علامه بوده که واقعا حق بزرگی به آموزش و نظام آموزشی فلسفی ما واقعا دارن و امیدواریم که انشالله حالا در این سطح که کار انجام شده خب قطعا کار بعدی قوی تر باید عرضه بشه. مرحوم علامه همونطور که مستحضر هستید خب خوب پیش آمدن، یعنی بحث‌های مقدمی رو فرمودن، بحث اون مدخلی که در نهایه است نظام حکمت متعالی رو طراحی کردن، افق بحث رو روشن کردن، شیوه بحث رو هم بیان کردن و ورود به مباحث فلسفی هم تحت با عنوان موضوع فلسفه اینها مشخص کردن و خوب واقعا که این المدخلی که در نهایت الحکم مرحوم علامه تعلیق تبیین فرمودن، این ورود بسیار مناسبی است در مباحث فلسفی، چون همینجوری آدم بیاد تو مباحث فلسفی موجود به ما و موجود چی هست این نظام نداره، ولی واقعا این نگاه منطقی، نگاه برهانی، نگاه متقن فلسفی خوب طراحی شده از انصافا. و بعد از اینکه اون اهداف و شیبه و روش در بحث فلسفه مشخص شد، پرداختن به مباحث هستی شناسی، احکام عام هستی، بعد هم مباحث تقسیمی فلسفه تا رسودن به بحث‌های الهی در مرحله اخص و مباحثی در مرحله 12 ملاحظه فرمودید. البته متاسفانه نهایه این دو بخش عمده رو، یعنی سفر سوم و سفر چهارم رو، یعنی بحث نفس و معاد رو نداره، که عرض کنم که بالاخره از نواقصی است که در این دوره هست و باید انشاءالله جبران بشه، گرچه اونطور که آقا فرمودن ما در ارتباط با این بحث سوال کردیم، مرحوم علامه فرمودن که دیگه مولا صدرا بحث نفس و معاد رو به جوری تمام کرد که دیگه جا برای کسی دیگه نگذاشت. لذا شما می‌بینید تعلیقات مرحوم علامه طباطبایی در حتی خود حکیم سبزواری در جلد اول تا پنجم تا حتی ششم هم هست، اما در ارتباط با جلد 8 و 9 می‌بینید که تعلیقات بسیار کم هست. مرحوم علامه طباطبایی من نگاه کردم شاید چند تا تعلیق حد اکثر در این دو سه جلد پایانی نداشته باشه، برای اینکه بحث‌ها خب متقن ارائه شده و نظام اتقان حکمت متعالی در این رابطه خوب کار کرده و به هر حال حرف جدیدی هم در این رابطه نیست، گرچه بحث معاد بسیار کار داره. و وقتی باز هم آقا فرمودن که به وقتی با مرحوم علامه صحبت کردیم در ارتباط با بحث معاد، فرمودن الان هنوز حوزه رزق حوزه بحث معاد نیست، حالا بعدها کی رزق حوزه باشه، الان متاسفانه حوزه از معاد رزق چندانی نداره و به هر حال این بحث ها مونده، در حالی که معاد از پیچیده ترین مباحث عرض کنم که هم فلسفی و هم بحث های قرآنی ماست که ما به تقلید میگذرونیم از واقعا بعد از مرگ چه اتفاقی میخواد بیفته، عوالم برزخ و قیامت و حشر و نشر و اینا چی هست، اینا مباحثی است که ما در حد یک مقلد صفر داریم حرکت میکنیم، اما واقعا اینها اگر خوب طراحی بشه و از نظر اعتقادی و معرفتی خوب بیاد، ما رو در اینکه واقعا در ارتباط با معاد چگونه باید عمل بکنیم، اون معرفت ها ما رو میسازه. برخی از معرفت هاست که انسان رو میسازه، یعنی در مقام عمل، اخلاق و شیوه زندگی خیلی مؤثره. یه عده اقلن خواستن اوحدی از انسان ها هستن که با معرفت و علم توحیدی میتونن خودشون رو بسازن. خدا این گونه هست، این اوصاف رو دارد، این اخلاق رو دارد، این آداب رو دارد، آدم باید خدایی باشه، عبد خدا باید باشه، عبودیت در مقابل خداوند اقتضا میکنه که هر چه که او دارد، اون سنت، اون اخلاق، اون آداب، این مال خواص از انسان هاست، اوحدی از انسان هاست. شاید 5% از انسان ها از جریان معرفت توحیدی متأثر نیستن، اما بحث معاد چون با انذار و خوف و اینها مطرح است، در حقیقت آینده بشر بالاخره به اون گره خورده و انسان از این امر مستثنا نیست، بنابراین سعی میکنه که در آینده یک وضع مناسبی داشته باشه، سعادتی داشته باشه، از عذاب و آتش و نار و جهنم و اینا منزه باشه، بالاخره سعی میکنه که خودشو اصلاح کنه. اگر بحث معاد معرفت شایسته و مناسبی رو برای ما واقعا ایجاد میکرد، خب هم خود ما و هم نوع مردمی که بالاخره از این نوع تفکر تبعیت میکنن خودشون رو میساختن انصافا. یعنی بحث نفس از یک سو و بحث معاد از سوی دیگر بحث تحول آفرین است، یعنی باعث میشه که انسان در نوع عمل کردش و مشی و مرامش واقعا تجدید نظر کنه و اصلاح داشته باشه. ولی به هر حال الان در نهایه متاسفانه این دو بخش نیست، یعنی بخش نفس و معاد نیامد. ما الحمدلله در این کتاب لطف الهی بحث عمده رو، یعنی سه مشهد عمده، حالا این مشهد اول مشهد دوم که خونده میشه، سه مشهد عمده‌ای که در این کتاب هست راجع به بحث‌های معاد هست و خوب میتونه انشالله اون بحثایی که در اسفار رو هست هم زنده نگه داره و هم انشالله اونچه که اقتضای این گونه مباحث هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ تحول درونی و نفسانی هست انشالله منشأ اثر باشه. بسیار از این مباحث الحمدلله در نهایه آمده، آیون هم ملاحظه فرمودن. ما بخشی از این جایی که قبلا گذشته و در حکمت‌های دیگه هم هست رو گذران می‌ریم، ولی وقتی به نوبت به خود حکمت متعالیه که میرسه ان شاء الله سعی می‌کنیم با تأمل بیشتری بریم. تو همین بحثی که الان ملاحظه می‌فرمایید، تو بحث تقدم و تأخر، خب در نهایه به عنوان المرحله العاشره فی السبق واللحوق والقدم والحدوث مطرح است. در مرحله دهم نهایت الحکمه این کتاب تحت عنوان فی السبق واللحوق والقدم والحدوث و به انحاء تقدم که میرسیم، 5-6 نوع از انحاء تقدم خیلی مهم نیست، شناخته شده است، عادی است. 2-3 نوع از انحاء تقدم است که بسیار ارزشمند است و این جز از مبانی حکمت متعالیه به در نمی آید. تقدم بالحقیقه، تقدم بالحق از ابتکارات مرحوم صدرا است که بر اساس مبانی صدرایی در میاد و الا این در انحاء دیگر از حکمت ها این مطرح نیست. لذا این بخش اول خیلی حرف نداره، مطالبش قبلا گذشته است، این رو میخونیم به اونجا برسیم. بعد یه مروری بکنیم در ارتباط با این تقدم و تأخر. تقدم و تأخر مستحضرید که همواره باید با معیت همراه باشه. نمیشه که یه شیئی رو به یه شیئی بسنجیم بدون اینکه یک ملاکی و یک معیار داشته باشیم، به یکی بگیم متقدم است و به دیگری بگیم متأخر. وقتی میگن که آقا این مقدم است اون مؤخر، میگن که ملاک تقدم چیه، ملاک تأخر چیه؟ یا به زمان است، یا به طبع است، یا به رتبه است، یا به شرف است، یا به عله است، یا به حق است، یا به حقیقه است. بالاخره ملاک چیه؟ ملاک تقدم و تأخر. الان میگن که آقا امام متقدم است بر مأموم، مأموم متأخر است. میگن آقا ملاکش چیه؟ میگن ملاکش رتبه است. بالاخره وقتی ما مثلا فرض کنیم به باب و در مسجد میسنجیم، معمولا مسجد جوری که وقتی مردم وارد میشن قبله مثلا جلو هست، مأموم اول امام با میسه، بعد مأموم با میسه، پس امام متقدم است، مأموم متأخر است. در بحث به طب هم همینطور، در بحث به شرف هم همینطور. آقا هم شجاعت و هم ترس، اینا وقتی بررسی میکنیم میگیم که شجاعت تقدم دارد. میگیم تقدم چی؟ میگیم تقدم به شرف، تقدم به فضیله. یعنی چی؟ میگن که وقتی انسان را با این وصف ملکی، وصف نفسانی میسنجیم، میبینیم که فضیلت انسان، شرافت انسان در این است که شجاع باشه. وقتی شجاعت را با انسان مستعد میسنجیم، این برای او شرافت دارد، اما جبن و ترس شرافت ندارد. پس ملاکی داریم و اون است که انسان متصف است به فضائل. آیا شجاعت فضیلت است یا ترس که میگن جاشو؟ و همینطور اینا در حقیقت مواردی است که به عنوان اقسام تقدم و تأخر یا در کتاب‌های جای سبق الحق مطرح است و تا برسیم به اون تقدم حقیقی که در نظر مرحوم صدرا است. اینا میشه دوتر خوند و بشال به اون بحث عمده رسید. الاشراق الاول فی المتقدم و المتأخر فمن المتقدم ما هو به زمان. تقدم گاهی وقت تقدم زمانی است. کمال ابراهیم علیه السلام علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این تقدم تقدم به زمان است. یعنی ما ملاک زمان رو که نگاه میکنیم ببینیم که حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام در یک زمانی قبل تر بودن و رسول مکرم اسلام در زمانی بعدتر هستند. این تقدم تقدم به زمان است. فمن المتقدم ما هو به زمان و ما هو به شرف کمال العالم علی الجاهل. انسان را که هم متصف است به علم هم متصف است به جهل، با این ملاک که نگاه میکنیم ببینیم علم برای انسان فضیلت دارد، جهل برای انسان فضیلت ندارد. پس تقدم اینجا به شرف و فضیله است و عالم نسبت به جاهل شرافت دارد. و ما به طبع، تقدم به طبع هم تقدم عرض کنم که علت ناقصه است نسبت به معلول. علت ناقصه اون است که عدمش علت عدم معلول است، اما وجودش علت وجود معلول نیست. علت ناقصه عدمش علت عدم معلول است، اما وجودش علت وجود نیست، چون عامل دیگه باید اضافه بشه. تا مثلا یک نسبت به دو، یک نسبت به دو تقدم به تب دارد. چرا؟ چون وجود او لازم هست، اما از وجود او دو تحقق پیدا نمی کند، باید یکی دیگه اضافه بشه تا اون بشه. لذا تقدم یک نسبت به دو میگن تقدم به تبع است، یا تقدم علت ناقصه نسبت به معلول تقدم به تبع است. و ما به تبع و تقدم علت ناقصه علی المعلول، ای تقدم و تقدم به تبع یعنی چی؟ توضیحش اینه، ما یمتنع او به عدمهی وجود المعلول، ممتنع است به عدمش وجود معلول. اگر نباشه وجود معلول نیست، اما ولا یجب وجوده به وجوده، تو بعضی از نسخه اون وجود است بهترم هست، ولا یجب وجوده به وجوده، یعنی به لا یجب وجود این معلول به وجود این علت ناقصه که به وجوده وجود ما میخوره. پس یمتنع به عدمهی وجود معلول، اما ولا یجب وجوده، یعنی واجب نیست وجود معلول به وجود اون ما یمتنه که اون علت ناقصه باشه، به وجودی وحده که تقدم الواحد علی الاثنه. این هم سه نوع از تقدم. و ما به رتبه، تقدم به رتبه، سهان کان به حسب الوضع کما که تقدم الامام علی المعموم از اعتبر المحراب. وقتی محراب رو ملاک قرار بدیم، امام مقدم است و معموم مؤخر است. و بالعکس از اعتبر الباب، البته برخی از مساجد ما میبینیم که دم در همونجا محراب هم هست، این البته ملاک نیست، اونجایی که در و محراب هم فاصله دارن، در یک افقی است، محراب در افق دیگه است، اینجوری باید باشه. و بالعکس از اعتبر الباب او به حسب تب، این نوع سوم، نوع چهارم، نوع پنجم به حسب تب کرت کترتب العمومه از ابتدعت من الجوهره هابتن الانسان. تقدم به تب تقدم کلیت است، از اون کلی بالاتر میایم پایین، میگیم که جوهر، جسم، نامی، حساس، متحرک به اراده، ناطق، از همون بالا هابطاً ساقطاً میایم پایین، یک از اون کلی به کلی، به جزئی به جزئی به جزئی، اینو میگن تقدم به تب. یا حتی از این ور اگه خواستیم از جزئی باز به کلی بریم، میگیم انسان، حیوان، نامی، جسم و جوهر. او به حسب تب که ترتب العموم از ابتدعت من الجوهره حابتن الى الانسان و ازا او کست الامر رجع المتقدم و متأخر. و نوع اخیر و ما بالعلیه که تقدم العلت کامله الى معلوله ها. یک نوع از تقدم دیگر است تقدم بالعله، یعنی تقدم علت تامه نسبت به معلولش. پس اگر تقدم علت ناقصه نسبت به معلول باشد میگن چی؟ تقدم به تب. اگر تقدم علت تامه باشد میگن تقدم بالعلیه. اون او به حسب تب رو میگن تقدم بالکلیه هم میگن، برای اینکه با این تبع معلول با هم تفاوت داشته باشه، بالکلیه هم گاهی وقتا میگن، فکر کنم این در ذهنشون باشه بهتره، تقدم بالکلیه او تقدم بالعموم، منظور تقدم بالکلیه او بالعموم. خب در خصوص تقدم زمانی یه مقدار مسئله پیچیده است که با دو سه تا انقلت و قلت روبرو هستیم که این دو تا بحثون و تحصیلون راجع به بیان تقدم زمان، تقدم و تأخر زمان است. زمان همیشه مسئله داره، مثل خود حرکت مسئله داره. چرا؟ چون زمان یک وجود قار و ثابتی نداره که آدم بتونه او رو بیابه، اجزاش رو بتونه بررسی کنه، تحلیل کنه و حکم بهش بکنه. همیشه قارات در مقابل مثل غیر قارات مسئله دارن. غیر قارات یعنی اونا که قرار ندارن، مثل زمان، مثل حرکت، اینا مسئله دارن. لذا میگن در ارتباط با زمان نه قول مطرح هست. عده زمان را موهوم میدونن، عده زمان را واجب الوجود میدونن. این در حقیقت تفاوت به خاطر هستش که قراری از نظر ذهنی نمیشه. تا آدم میخواد یه جزش بیابه فرار کرد، به جزء دوم برسه جزء اول از دست داده. لذا بحث زمان همیشه دار با اشکال اینها روبروست. بالاخره تقدم زمانی چی میخواد درست بکنه؟ شما اگر دنبال تقدم زمانی، تقدم و تأخر زمانی هستید، معیتی میخواهید، معیت شما کجاست در زمان؟ تمام اشکالات به این برمیگرده. مثلا فرض کنید که الان امام و مأموم که بررسی میکنیم، هم محراب وجود داره، میتونیم بگیم که آقای به حسب محراب امام مقدم است، به حسب محراب مأموم مؤخر است، و یا برعکس به حسب باب امام مؤخر است، مأموم مقدم است. یه ملاکی ما داریم که ملاک ثابت است، معیت داریم. اما در ارتباط با اجزای زمان ما معیت نداریم. زمان همواره متقضی و متسرم است، میاد و میره، میاد و میره. چیزی که میاد و میره معیت نداره، که چون معیت نداره تقدم و تأخر هم نخواهیم داشت. اشکالات همش متوجه این است. چون اگر ما تقدم و تأخر داریم الا ولابد باید معیت داشته باشیم، چون تقدم و تأخر بدون ملاک نمیشه و ملاک همون معیت است. ملاک هم معیت زمانی، معیت مکانی، معیت رتبه، معیت همه باید باشه. هم جبان هم شجاع باید یه ملاکی داشته باشن که وقتی ما این دو رو با اون ملاک میسنجیم، یکی فضیلت داشته باشه یکی نداشته باشه، یکی شرافت داشته باشه یکی نداشته باشه. ولی جوان شجاع، خب چی؟ بشه دلیل شجاع مقدم است، جوان متأخر است. چون ما میگیم انسان وقتی با این دو وصف بررسی میشود، انسانی که متصف به این وصف است با وصف شجاعت فضیلت دارد، با وصف جوان فضیلت ندارد. این انسان مستعد این ملکه ملاک ماست، در هر دو حال وجود دارد، هم نسبت به جوان، هم نسبت به شجاع و همینطور. اما در خصوص تقدم و تأخر زمانی مشکل ما مشکل معیت است، که اجزا چون متقضی و متسرم است با هم نیستن تا ما معیت داشته باشیم که بعد از احراز معیت بحث تقدم و تأخر پیش بیاد. اشکال اینجا هستش. همین که و ملاک و تقدم فی زمانی، اینا اگه اشاره خوب بخونیم، یعنی این دو سطر خوب فرا بیشه، این بحثان و تحصیلان که دو تا پشت سر هم میاد با این مبنا پاسخ گفته میشود. و ملاک و تقدم فی زمانی از زمان به حسب هویات اجزایی، به حسب هویات اجزایی، یعنی دقیقا اجزای زمان هم هویتی دارن، موجودیتی دارن، اما نحوه موجودیت اینها غیر قار است. یه وقت یه موجودی داریم قار و ثابت، نحوه وجود معیت رو با هم به خودش داره. یه وقت نحوه وجود، نحوه وجود سیلانی است. شما در وجود سیلانی باید معیتی مطابق با این وجود سیلانی داشته باشید. چرا میگن توضیح میدن که معیت چگونه میتونه نسبت به یک شیء صاف، مثلا فرض کنید که خط، یک خط یک متری، خب این خط یک متری این طرف و طرفش رو داریم، این ور مثلا فرض کنید متقدم است نسبت به دیوار، این ور متأخر است نسبت به دیوار، امر ثابت است. اما نسبت به زمان، فقط زمان، حوادث زمانی رو با زمان میسنجیم، اما خود زمان چی؟ میگن متقدم است متأخر به ذات. اجزاء زمان تقدم و تأخرشون به ذات است. وقتی تقدم و تأخر به ذات بود، دیگه معیت نمیتونه به ذات باشه. معیت نسبت به اجزاء زمانی دیگه راه نداره که، برای اینکه هر جزئی، اتفاقا هر جزئی باید بیاد و بره تا جزء بعدی حاصل بشه. اگر اینجوری هست شما معیت چیکار میتونید پیدا کنید؟ کار توضیحات راجع به اون هستش. پس ملاک تقدم و تأخر عرض کنم که به ضعف زمان خود زمان است به حسب هویت اجزایش هست و فی شرفی الفضیله و فی رتبی القرب الی المبدا المحدود و فی طبیعی اصل الوجود و فی العلیه الوجوب. اینجوری خود نمیشه، تقدم زمانی، تقدم شرفی، تقدم رتبی، تقدم طبیعی، تقدم علی، این پنج نوعی که الان ملاحظه فرمودید. خب حتما انشاءالله به نهایه مراجعه فرمودید. این ملاک یعنی عرض میکنم از نهایه من یادداشت کردم که آقایون نوشته الملاک هو الامر المشترک و فیه بین المتقدم و المتأخر الذی یوجد منه للمتقدم ما لا یوجد للمتأخر. ملاک این است که اصلش برای هر دو وجود داره، مشترکون فی هست، اما برای متقدم از اون ملاک چیزی هست که در متأخر نیست. مثلا انسان نسبت به فضائل، ارتباط انسانیت و استعداد انسان نسبت به فضائل در همه انسان ها هست این ارتباط، اما این انسان عالم به خاطر اینکه اون ارتباط درش بیشتر وجود دارد و جاهل کمتر دارد، اینو میگن به عالم، میگن تقدم به شرف و فضیلت دارد و جاهل اینو ندارد. پس الملاک هو الامر المشترک فی بین المتقدم و المتأخر. یک، الذی اون امری که یوجد منه للمتقدم ما لا یوجد للمتأخر، این در حقیقت ناظر به ملاک هستش. خب اینجا همونطور که عرض کردیم بحث در ارتباط با تقدم به زمان هست که تقدم زمانی چگونه امکان دارد. یعنی ما به عبارت دیگر میخوام تشریح کنیم که ملاک تقدم زمانی که معیت اجزاء زمان با هم هست چگونه است. در ذهن ما میتونیم چیزی درست بکنیم. این مطلبی که واقعا حالا میذید که دیگه وارد این چالشی در این رابطه هست بشیم، در ذهن ما میتونیم بیایم بگیم که آقا دیروز این 24 ساعت بیایم در ذهن خودمون، چون ذهن حیثیت تجردی داره، حیثیت قاری داره، میتونه تصور بکنه از ثانیه اول تا ثانیه آخر این 24 ساعت در ذهن قرار دارد. این در حقیقت زمان ذهنی دیگه زمان که نیست. زمان ذهنی حکایت از زمان دارد، اما حقیقتاً امر قار است، برخلاف زمان که غیر قار است. خب ما در ذهن میتونیم اجزا رو کنار هم داشته باشیم، بگیم ساعت 5، ساعت 6، این حادثه به لحاظ کل این زمان، کل این 24 ساعت، این در اون ساعت اتفاق افتاد، این در این ساعت اتفاق افتاد، پس این حادثه متقدم است، این حادثه متأخر است. چرا؟ چون ما در ذهن خودمون تمام این زمان رو یک سر داریم، معیت درست کردیم، یک حادثه را با این زمان، حادثه دوم را با همین زمان میسنجیم، اونی که ملاک بیشتری داره بهش میگیم تقدم، اینی که نداره میگیم متأخر. این در ارتباط با ذهن این کار شدنی است، در ارتباط با عقل این کار شدنی است. اما در ارتباط با خارج چی؟ ما خارج که قراری نداریم، ثباتی که نداریم، همواره اجزای زمان متقضی و متصرم سیالن، اصلا میگیم وجود سیال. در وجود سیال که ما معیت نداریم، که تا میخوام به این جزء فکر کنیم که بیاد و با جزء دیگه کنار هم قرار بگیره، این جزء از دست ما رفته. البته خلط تصور و بسته خلط مفهوم مصداق هم نباید داشته باشه، ما بعضی از شارحین این خلط به اسلام مفهوم مصداق داشتن. ما در مفهوم در مقام ذهن و عقل میتونیم 24 ساعت یه جا ببینیم، قار رو ثابت ببینیم، حکم قرار رو هم دار. اما در خارج ما هرگز چیزی نداریم. مرامون صدا با دقت فلسفی که دارم میگن که اینجوری حساب کنید، معیت کل شیء به حسبه، این جواب ماست، معیت کل شیء به حسبه. اگر یک امر سیال داشتیم، معیت سیال به خود همون سیال بسته است، نه اینکه شما به دنبال معیت در سیال باشید اما ملاکتون معیت در غار باشه، که نه، امر سیال معیتش چگونه است؟ این است که در خارج یه حقیقت از زمان که دیگه سکتی بر نمیداره که مثلا ثانیه قطع بشه قطع بشه قطع بشه، اینجوری که نیست، که یک حقیقت سیال است و این یک حقیقت سیال همواره وجود دارد. زمان دیروز، زمان امروز، زمان فردا، زمان 100 سال دیگه یه حقیقتن. ما میایم تقدیم میکنیم، میگیم 365 روز یک سال است، سر سال که شد توپ در میکنیم آقا سال جدید شروع میشه، ما تقدیم میکنیم، اما اینجوری نیست که واقعا در زمان سکتی حاصل شده باشه، زمان یه لحظه توقف کرده باشه، سال جدید شروع شده باشه، که اینجوری که نیست. ما اگه بگیم یک ساعت 60 دقیقه است، هر دقیقه 60 ثانیه است، این 60 ثانیه به اعتبار ماست، بلانه اینکه تقدیم یکی باشه که. پس زمان چیه؟ زمان حقیقت سیال است، اما یک حقیقت واحد خارجی سیال است که این حقیقت خارجی واحد سیال یکیست و وجود دارد. معیت در اجزای او به خود همین وجود سیالانی وابسته است، در همین وجود باید جستجو کرد، نه در ارتباط امر ثابت و قار. بنابراین زمان تقدم و تأخر دارد، یک، معیت زمان هم به همون وجود سیال او وابسته است، دو، و در خارج، در خارج درست است که جزء قبلی رفته و جزء بعدی برگشته، اما همه این اجزا به عنوان یک حقیقت سیال موجود هستند و اون یک وجود سیال ما باعث می شود که ما ملاک تقدم و تأخر که معیت است رو داشته باشیم. قد اورد الاشکال فی عروض تقدم و تأخر فی اجزاء زمان من جهت انه لو کان مناطهما از زمان لکان للزمان زمان و هاکذا الی لا نهایه. ببینید سخنی هستش که شما میگید که چی؟ میگید تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به زمان است. یعنی چی؟ یعنی این جزء زمان نسبت به این جزء، مثلا فرض کنید که امروز نسبت به دیروز، امروز نسبت به دیروز میگیم آقا امروز متقدم است، فردا متأخر است. به چه دلیل؟ میگیم برای اینکه امروز در یک زمانی است، فردا در زمان دیگه است. خیلی خوب، پس میبریم روی اون منطبق علیهمون، مطابقمون. میگیم که خب اونا چطور هستن؟ میگیم که بر اون جزء زمان متقدم است، اون جزء زمان متأخر است. به چه دلیلی؟ میگیم خب بالاخره این جزء در یک زمانی وجود دارد که این زمان جلوتر است، اون زمان در جزء دیگر است، در متأخر استش. میگن خب فر زمان زمان و بر زمان زمان و هاکذا و این زرسن. جواب میدم به این که ما امور حوادث را با زمان میسنجیم، تقدم و تأخر حوادث را به تقدم و تأخر زمان میسنجیم، اما تقدم و تأخر زمان دیگه به ذات است، نه اینکه با زمان زمانان. حادثه امروز نسبت به حادثه دیروز، حادثه دیروز مقدم است، حادثه امروز مؤخر است، این قبول داریم. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه زمان دیروز متقدم است و زمان امروز متأخر است. خب ما نقل کلام در این زمان ها میکنیم. زمان دیروز چطور متقدم است، زمان امروز چطور متأخر است؟ میگن این تقدم و تأخر به ذات است. مثلا دقت کنید، ما میگیم که این فرش از اون فرش بزرگتر است. میگیم چرا؟ میگیم برای اینکه این 3 متر است، اون 2 متر است. خب چرا 3 متر از 2 متر بزرگتر است؟ میگیم دیگه 3 متر از 2 متر بزرگتر است، این دیگه به ذات است. بزرگی و کوچکی فرش رو ما به کمیت میسنجیم، از راه کمیت میفهمیم، اما کمیت دیگه بزرگی و کوچکیش به ذات است، دیگه کمیت رو با چیز دیگه نمیسنجیم. که اجزای زمان هم همینطور است، ما حوادث را به لحاظ تقدم و تأخر با اجزای زمان بررسی میکنیم، اما اجزای زمان دیگه به ذات با هم تقدم و تأخر دارن. و قد اورد الاشکال فی عروض تقدم و تأخر فی اجزای زمان از چه جهت؟ من جهت انه لو کان مناطهما، یعنی مناط تقدم و تأخر زمان لزمان باشد، لکان لزمان زمان و هاکذا الی لاله. فاجیب عنه به ان غیر از زمانه مثل حوادث یحتاج الی الزمان فی عروض تقدم و تأخر، و اما اجزاء الزمانه فهیه به نفس ذاتها متقدمتون و متأخره. اجزاء زمان به نفس ذاتشون متقدم و متأخرن، اما حوادث به عروض. اما دیگه عرض کردیم الان این فرش، اگر کمیت رو از این فرش برداری، بزرگی و کوچکی معنی نداره که، بزرگی و کوچکی به کمیت اوست. سفیدی و سیاهی، آقا این جسم سفید است، اون جسم سیاه، به لحاظ جسمیت که سفید و سیاهی برمیداره، به لحاظ لون برمیداره. اگر شما لون رو از جسم بردارید، نه هیچ کس نه سیاه است و نه سفید، جسم به عرض لونیت می شود اسود و ابیض، جسم به عرض کمیت می شود بزرگ و کوچک. اینجا همینطور تقدم و تأخر زمانی به در حوادث به لحاظ زمان است، اما زمان دیگه به ذات تقدم و تأخر دارد. فعجیب ان به ان غیر از زمان مثل حوادث یحتاج و ال از زمان فی عروض تقدم و تأخر، و اما اجزاء الزمان فهیه این اجزاء به نفس ذاتها متقدمت و متأخره لا بشه این آخر. بله نه نه ببینید، نه واجب الوجود اون چیزیست که وجود برای او ضرورت داشته باشد. اگر چیزی وجود برای او ضرورت داشته باشد اون چه واجب الوجود. زمان اصلش، اصل زمان وجود برای او ضرورت ندارد، اون ممکن است. اما این موجود ممکن چگونه یافت می شود؟ به وجود سیلانی. الان الواجب موجود را خداوند آرام ایجاد میکند، یا موجود مجرد است یا موجود سیال است. هم تجرد ممکن است هم سیلان امکان دارد، هر دو به لحاظ امکانیتون واجب میخوان. اما او ثبات دارد، این سیلان دارد. همون گونه که موجود مجرد به خدا نیازمند است، به واجب نیاز دارد، سیار هم نیاز دارد. اون وقت تو متن این سیالان نگاه میکنیم، میگیم که بله این موجود ممکنه سیال، اجزایش به ذات متقدم و متأخر است. اونی که میگن به ذات، اون نیست که به اصل وجود برگردد، نه به نحوه وجودش. خب بقید استشکل هازا به ان اجزا از زمانه لاتصالهی متشابهت الحقیقه، فکیفه یکونو بعض حال ذاتی متقدمان و بعض حال ذاتی متأخرن؟ شما میگید که آقا اجزاء زمان تقدم و تأخر ذاتی دارن. اجزاء زمان رو که بررسی بکنه همش یه چیزه. زمان عبارت است از مقدار حرکت، این جز مقدار حرکت، اون جز مقدار حرکت، اون جز مقدار حرکت، اون جز مقدار حرکت. زمان از نظر هویت یه معنا بیشتر نداره. شما چجور میگید که یکی مقدم است و دیگری متأخر است؟ اجزاء زمانه متشابهت الحقیقه، حقیقت اجزاء زمان یه چیز است و اون چیه؟ مقدار حرکت. تمام اجزاء زمان به لحاظ هویت، به لحاظ تعریف، به لحاظ حقیقت به این برمیگردد که مقدار حرکت است. خب شما تقدم و تأخر اجزاء زمان که به ذات است از کجا در میاری؟ وقد استشکل هذا به ان اجزاء زمانه لاتصاله متشابهت الحقیقه، چون متصلن یه حقیقت هستن. فکیف یکون و بعض این اجزا لذاته متقدمن و بعضها لذاته متأخرن؟ بله اگه یه ویژگی بود، یه امتیازی در یکی بود، خب متقدم بود. همهشون در تعریف، در هویت، مقدار حرکت، مقدار حرکت، مقدار حرکت. چی باعث میشه که یکی مقدم میشه دیگر آخر؟ فعجیب به ان و ان حقیقت زمانه اتصال و امر متجدد متقدم لذاته و کل ماهیت حقیقتها اتصال و تجدد و تغذی تکون اجزاها متقدمت و متأخرت و زبادها. خب در حقیقت همین سخن در این استش که بله درست است که اجزاء زمان به لحاظ هویت و یا چیستی و حقیقت یک معنا دارند، همون مقدار و حرکت است. اما نحوه این وجود این گونه است. یه وقت ما یه وجود ثابت داریم، خب وقتی اون وجود ثابته که بررسی میکنیم، اجزاش رو بررسی میکنیم، حکم خاص خودش داره. ممکن یک جز برتر باشه، یک جز ضعیفتر باشه. به لحاظ شرافتش، به لحاظ رتبهش، به لحاظ طبعش، امثال ذلک، اینا ممکنه که برتر داشته باشه. اما اجزاء زمان چون یک حقیقت است که این یک حقیقت سیال است و چون این حقیقت سیلان دارد، اقتضای سیلان تغذی و تسرم است. ما از خارج چیزی رو نمیاریم که علت تقدم یا تأخر داشته باشیم، نه. این موجود به نام زمان یه حقیقتی است که واحد است. زمان مرکب نیست، زمان بسیط است. اما این امر بسیط نحوه وجودش غیر غار بودن است، عدم تقرر است، سیلان است. و این سیلان باعث میشه یه بخشش جلوتر باشه، یه بخشش عقب‌تر باشه. ما از خود این کار رو نکردیم که بیایم بگیم اون یک کمالی دارد، نه، نحوه وجود او این گونه است که برخی تقدم دارن و برخی تأخر دارن.
بله.
نه جز که بالاخره الان اجزاء زمان به هست، دیروز امروز فردا. خب احسن اونی که میگه رفت اونو متقدم میدونید، اونی که نیامد و متأخر میدونید. اگه این خب بله همین اتفاقا همین رو میخوام بگیم. ما میخوام بگیم که این تقدم و تأخری که ما داریم لحاظ میکنیم برای او، این نیست که ما بخوام به چیزی از خودمون اضافه بکنیم. این وجود چون یه حقیقت سیالی است و هموارد روان هست، این اقتضا میکنه که یه جز قبلش باشه یه جز بعد باشه. ما از خودمون این کارو نکردیم. این وجود این گونه است، نحوه وجودش این گونه است که یکی تقدم داره یکی تأخر داره. بله. فعجیب به ان حقیقت الزمان اتصال و امر متجدد متغذه لذاته. این با هم باید خونده بشه. حقیقت زمان چیه؟ اتصال و امر، که این امر متجدد است متغذه است لذاته، از بیرون نیست. و هر ماهیتی و کل ماهیت حقیقتها اتصال و تجدد و تغذی، یعنی جدید میشه و میره، تغذی از بین میره، تجدد هم جدید میشه. اتصال و تجدد و تغذی تکون و اجزاؤها متقدمتن و متأخرتن لزواتها. هر حقیقتی، زمان، حرکت، هر چیزی که شما سیال داشته باشید که تغذی داشته باشه و تجدد داشته باشه، اقتضاش همینه که یک بخشش متقدم است، بخشش دیگرش متأخر است لزواتها. فا اختلاف الاجزاء بالتقدم و تأخر من ضروریات هذه الحقیقه، از بیرون نیست، بدیهی و روشن هستش. خب نه اعتبار نمیخوریم، وجود میخوریم. اینا زمان هم موجود است دیگه، اما وجود ضعیفتر پیدا میکنه. اشکال نداره. نه خود وجود زمان وجود حکمی نیست، درسته که الان مثلا کم مال خود جسم که نیست که، کم عرض است، درسته؟ یا مثلا سفیدی، سفیدی عارض بر لون است که لون عارض بر جسم است. سفیدی وجود نداره، حکمی نیست. خیلی خوب دیگه، پس ما یه لونی داریم، یک کیفیتی داریم به نام لون، کیفیت مبصر است. این لون الوان رو میپذیرن، سیاهی، سفیدی، سبزی و امثال ذلك. اینها عارض بر کیفیتن که کیفیت عارض بر جسم هستش. در این حال خودش هم وجود تکوینی داره. زمان هم وجود تکوینی دارد، اما اگر زمان وجود تکوینی داشته باشه، امر اعتباری باشه، ما از امروز تا دیروز تا فردا بگیم یک سال، نمیتونیم بگیم یک سال که یک وجود مقدار حرکت هست دیگه، مقدار حرکت موجود خارجی است. بله بله دیگه، چرا دیگه خدا نه کم هر ماهیتی به تبع وجودش موجود. خب بله همین بله دیگه، یعنی منظور هرچی که ما الان معلوم میگیم مثلا جسم که میگیم، جسم که در خارج ماهیت هست اگه باشه که، جسم منظور همونه دیگه، جوهر، جسم، همه به وجود برمیگرده بر اساس اساسات وجود دیگه. بله بله احسنتم. ملاک همه اون وجود سیال است، وجود سیالی که متجددان و متغزمان لذاته، این مئیت است، این مئیت دارد. بله این ملاک هستش. قیل ان المتضایفین یجب ان یکونا معن و تقدم و تأخر من باب المضاف هستش. خب همین بحثی الان ما داشتیم که آقا شما در زمانی میتونید تقدم و تأخر زمانی رو داشته باشید که معیت داشته باشید. چرا؟ چون معیت ملاک تقدم و تأخر است. شما بفرمایید در زمان ملاک تقدم و تأخر چیه؟ میان نحوه وجود اوست. قیل ان المتضایفین، چون متضایفان متکافانن، وجودن و عدمن، فعلا و قوتن، متکافانن. اگر متقدم هست باید متأخرم وجود داشته باشه، در حالی که اجزای زمان اینجور نیستن، متقدم رفته متأخر هست. الان در همین آن، این آن قبل رفته، آن بعدی داره میاد. خب پس اینا با هم معیت ندارن. ان المتضایفین یعنی تقدم و تأخر متضایفان هستن. یجب ان یکونا معن، متضایفان باید با هم باشن، تقدم و تأخر هم باید با هم باشه، چون نداری در زمان. و تقدم و تأخر من باب المضاف هستش. اشکال مشخصه دیگه، دقت کنید. اینجوری میگن که ما از این مسئله برگردیم بهتره، بیان بگیم که تقدم و تأخر از باب تضایف است، متضاعفان متکافئان هستن وجودن و عدمن، پس باید برای تقدم و تأخر یه معیتی بود باشه، در حالی که تقدم و تأخر زمانی معیت ندارن، اجزای زمان همواره متقضی و متجدد هستن. جواب میدن که و عجیب ان فی کتاب الحکما بان اضافه تقدم و تأخر انما تعرضان فی العقل لجزئین من الزمان بانهما اذا احذر الزمان و لا حذهما العقل به هذین صفتین حکم به انهما کذلک فی الخارج. این جوابی که از حکما داده شده است مورد قبول ایشون نیست. با عنوان تحقیق عرشی بحث و جواب رو میدن، میفهمن که جوابی که حکما از این قضیه دادن همین جوابی که از خارج عرض کردیم. گفتیم آقا درسته که در خارج معیت ندارن، تقدم و تأخر در خارج معیت نداره، برای اینکه زمان اجزای زمان متقضی و متضرر هستن، اما در ذهن ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم امروز 24 ساعت است، 24 ساعت کاملا تو ذهنمون نگه میداریم، این معیت حاصل شده، بعد حادثه ساعت 5 رو با ساعت 6 مقایسه میکنیم، میگیم 5 مقدم است 6 متأخر است. ما در ذهنمون بودیم. آقای مرحوم امام رضا فهمید که این جواب کافی نیست. این معیتی که شما درست کردید تو ذهن، در حالی که تقدم و تأخر شما در خارجه، شما باید یه معیت خارجی داشته باشید. معیت خارجی چیه؟ جوابی که مرحوم صدام میدن که شده فردا خونده میشه این است که نحوه وجود یک موجود سیال به نام زمان اقتضا میکنه که معیتش هم در خارج به خودش باشه. جواب همین است، معیت کل شیء به حسبه. معیت یک وجود سیال یعنی چی؟ یعنی ما یه وجود داریم از اول تا آخر زمان، از اون آنی که حرکت آغاز شده تا وقتی حرکت به دارالقرار میرسه یه حقیقت است. این یک حقیقتی که نگاه میکنیم به عنوان ملاک تقدم و تأخر، برخی از اجزا تقدم دارن برخی تأخر دارن. این جوابی است که برای من تحقیق عرشی داده میشه که فردا انشالله. و عجیب ان فی کتاب الحکما بان اضافه تقدم و تأخر انما تعرضان فل عقل لجزئین من الزمان. فل عقل گفتن، فل تصور گفتن، در بعنهما که تقدم و تأخر ازا احذر ببخشید این اجزا بعنهما این دو جزء از زمان ازا احذر فی الذهن و لا حذهما العقل به هاتین صفتین، یعنی به صفت تقدم و تأخر حکم العقل بعنهما کذلک فل خارج. این جواب است که از حکما داده شده است، اما این جواب مطلوب نیست. انشاءالله تحقیق عرشی. والحمدلله رب العالمین.